زمان داریم. بله خب میشه اشاره کنیم به محصولاتی که متنوع هستن، حالا تولید صنعت فولاد هستن که توی بازارهای جهانی و همسایه هامون هم بسیار رغبت هست برای تهیهشون، بفرمایید اشاره کنید.
خیلی خوشحالم که به شما عرض بکنم ما تقریبا 20 و اندی سال پیش فقط 4 تا یا 5 تا کارخونه تولید میلگرد مثلا داشتیم و شاید 2 تا یا 3 تا کارخونه تیراهن داشتیم، 2 تا کارخونه تولید ورق داشتیم.
بله.
الانی که دارم با شما صحبت میکنم حدود 13 تا کارخونه تیراهن داریم. ما دیگه الان تکنولوژی اینو داریم که حتی استیل، میدونید که استیل چیزی بود که تا همین پارسال هم ما وارد میکردیم، یعنی استیل توی مملکت ما همه استیلای وارداتی بود، حالا انواع اقسامش، بگیر نگیر، مات، خشدار. امروزی که دارم با شما صحبت میکنم خوشحالم که این خبر رو به شما بدم که توی ایران این تکنولوژی اومد و استیل ایرانی هم الان داره تولید میشه. حالا من نمیگم به کیفیت اون خارجی ها و ژاپنی ها هست، اما همینی که به این سمت رفتیم، همینی که الان توی این حوزه هم حرفی برای گفتن داریم، به نظر من خودش خیلی خوبه. الان یه چیزی حدود 77-78 تا کارخونه تولید میلگرد داریم، میلگردای بسیار خوبی، حالا همگی استاندارد هست، همگی سرتیفیکیت داره. خیلی راحت میتونم بگم حداقل 20 تا از اینا جز تاپ ترین ها هستن توی خاورمیانه و مشتری هایی که ما از حالا کشور حوزه خلیج فارس یا کشور همسایه داریم اصلا نام تمام این کارخونه ها رو برای ما مینویسن و میگن از هر کدوم از اینا باشه مشکلی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا همه سرتیفیکیت داره، اینا رو بردن آزمایش، تستای کششش، اینا همه مورد قبول جهانی قرار گرفته. میگم واقعا خیلی حیفه، ما الان تولیداتمون عالیه، همه چی عالی، فقط یک مقدار این قوانین دست و پاگیر رو بردارن از جلوی ما، خیلی راحت و با سرعت خیلی بالایی میتونیم به اقتصاد کشور کمک کنیم.
انشاءالله. به امید خدا. خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس میرون نژاد از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتید، حضور اینجا حاضر شدید در برنامه. انشاءالله ما حتما سعی میکنیم در سلسله برنامه‌ای که در خدمتتون هستیم بازم بپردازیم به موضوعات و معضلات صنعت فولاد، به آنچه که باعث رشد و شکوفایی این صنعت میشه، چرا که همونطور که شما هم فرمودید این صنعت یکی از صنایع بسیار مهمه که دوشادوش صنعت نفت و به هر حال تولید محصولات نفتی و پتروشیمی میتونه باعث شکوفایی اقتصاد کشورمون بشه هرچه بیشتر. تا الان که خدا شکر خیلی خوب و مؤثر بوده در بازار اقتصاد، انشالله از این به بعد هم همین اتفاق خواهد افتاد. ما هم در رادیو تهران و در برنامه بازار تهران با توجه به رسالتی که داریم حتما کنار شما هستیم و زبان گویای شما و حتما حلقه اتصال شما به عزیزان در دستگاه اجرایی هم خواهیم بود. متشکرم ازتون.
انشالله در خدمت شما هستیم. قربان شما.
ممنونم ازتون. دعوت میکنم شنوندگان عزیز همچنان همراه ما باشید با بازار تهران. همچنان با بازار تهران از شبکه رادیویی تهران محضر شما عزیزان هستیم و همراه شما بزرگواران. میخوایم یک بسته صوتی به اتفاق شما بشنویم. در این بسته صوتی پرداخته شده به تولید نسل جدید قلم‌های انسولین که در واقع میشه گفت از فعالیت‌های دانش بنیان کشورمون هست و همچنان مایه افتخار.
من چهار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
سال حرکت به سوی توسعه، همه با هم به سوی گامی بلند برای ایران اسلامی سربلند.
سال گذشته گزارشی از تولید قلم‌های تزریقی در کشور برای شما تهیه کردیم. امسال بار دیگر به سراغ این شرکت دانش بنیان عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آمدیم.
قلم تزریق مجموعه‌ای از قطعات فوق‌العاده دقیقه که کنار همدیگه که قرار می‌گیرن باید یک عملکرد دقیق و یک دوز کنترل شده‌ای رو به بیمار بتونن تزریق بکنن. و کنار هم قرار دادن اینها و کنترل اون تولرانس های ابعادی فوق العاده کار مهمیه و پیچیده‌ایه، مخصوصا توی قطعات پلیمری مثل این.
در فاصله یک سال بین دو گزارش سال گذشته و امسال چه تغییراتی صورت گرفته است؟
توی چند ماه اخیر دو تا قلم متفاوت اضافه شده به ظرفیت تولید شرکت که برای داروهای سماگلوتاید و لیراگلوتاید استفاده میشه. هر دوی این داروها برای کنترل دیابت و کاهش وزن استفاده میشن و تفاوتی که حالا این قلم‌هایی که ما تولید می‌کنیم با قلم‌های قبلی داره اینه که میزان دوز دارویی که توی هر دور تزریق تحویل میدن متفاوته. در نتیجه هندسه قطعاتی که استفاده میشه توی این قلم‌ها کلا متفاوته نسبت به قلم‌های قبلی.
نسبت به گذشته ما تونستیم ظرفیت تولیدمون رو 3 برابر افزایش بدیم.
کاربرد قلم‌های تزریقی جدید تنها مورد استفاده بیماران دیابتی نیست. آقای دکتر، چه مقدار از مواد و تجهیزات شما ساخت داخل و ساخت خودتون هست؟
خود قلم‌های تزریقی که ما تولید می‌کنیم بیش از 80% مواد مصرفی که استفاده میشه از پلیمرهایی هستش که در پتروشیمی‌های خودمون تولید میشه. از طرف دیگه در زمینه ساخت تجهیزات اختصاصی تولید این محصول از قالب‌ها گرفته تا خطوط اتوماسیون و مونتاژی که داریم، همه اینها از طراحی تا ساخت کار تیم فنی خود ما بوده و خدا رو شکر تونستیم عملا زنجیره‌ای رو ایجاد بکنیم تا به دور از هر گونه نگرانی از تأمین مواد مصرفی و تجهیزات یه تولید پایداری رو ایجاد کنیم و نیاز کشور رو به صورت پایدار به قلم‌های تزریق برطرف کنیم.
قیمت تمام شده این محصول نسبت به نوع وارداتی کاملا مقرون به صرف است.
قیمت هر کدوم از قلم‌ها نسبت به نمونه مشابه اروپاییشون تا 50% و نسبت به نمونه مشابه چینی و هندیشون تا 30% قیمت کمتری داره.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. حالا شما شنوندگان عزیز برنامه بازار تهران رو توجهتون رو جلب میکنم به بخش معرفی کتاب که بخشیست بسیار جذاب و جالب. تا لحظات دیگر خدمتون خواهم رسید و کتاب امروز رو براتون معرفی میکنم. کتاب امروز عنوانش هست کجرفتاری. نویسنده ریچارد تیلر. نویسنده این کتاب ریچارد تیلر هستند. مترجم این کتاب سید امیر حسین میر ابو طالبی و انتشارات دنیای اقتصاد همین اثر رو چاپ کرده. از کتاب‌های معروف اقتصاد که میتوان به آن اشاره کرد کتاب کجرفتاری است که داستان شکلگیری اقتصاد رفتاری است. همونطور که گفتم نویسنده این کتاب ریچارد تیلر هست. ایشون پژوهشگر، استاد اقتصاد و برنده نوبل اقتصاد امریکایی هستند که در سال 1945 متولد شدند. این کتاب داستانی از چگونگی شکلگیری اقتصاد رفتاری به ترتیب سال. تیلر در این کتاب به ترتیب سال اقدام به بیان مسائلی با عناوین شروع ماجرا، حسابداری ذهنی، خودمهاری، سرشاخ شدن با علم اقتصاد، مالیه، به شیکاگو خوش آمدید، کمک رسانی و نتیجه گیری. کجرفتاری در سال 2015 برای اولین بار به چاپ رسید. اقتصاد رفتاری رشته است که در اون راه‌های جایگزین برای نظریه پردازی درباره پدیده‌های اقتصادی ارائه میشه. این راه‌های جایگزین از ورود علم اقتصاد به حوزه روانشناسی و مطالعه ذهن انسان پدید می‌آید. ریچارد اچ تیلر نویسنده کتاب کجرفتاری از مهمترین افرادی است که در ایجاد و توسعه علم اقتصاد رفتاری نقش داشته است. پس کتاب کجرفتاری کجرفتاری رو در حوزه اقتصاد پیشنهاد میکنیم حتما بخونید. شما علاقمندان به حوزه اقتصاد، نویسنده ریچارد تیلر هستند و انتشارات دنیای اقتصاد هم این کتاب رو چاپ کرده. ممنونم از اینکه امروز همراه ما بودید و برنامه ما رو شنیدید. انشالله فردا هم باز بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. روز بخیر و خداحافظ.
رادیو تهران. رادیو تهران و انتخابات.
اطلاعیه شماره 1 ستاد انتخابات کشور.
ثبت نام داوطلبان انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری از روز پنجشنبه 10 خرداد تا روز دوشنبه 14 خرداد 1403 از ساعت 8 صبح تا 18 به مدت 10 ساعت در محل وزارت کشور انجام می‌پذیرد.
قدم به قدم تا حماسه دیگر.
همراه با
رادیو تهران.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر.
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه‌ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار. باغ فردوس بیاران که هنگامه عشق است و نوان. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. باب فردوس.
و خدا فرمود: آیا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل شده نرم و فروتن گردد؟
Thank you.
الهی زنام و نشان و گمان برتری. با نام و یاد حضرت حق و سلام. لحظه های زلال از آنگاهی و هنگامی دل سپردن به آسمان وصله. در این دقایق معنوی همراهمون باشید و شنوندی برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. خیلی خوش آمدید به باغ فردوس، باغی که ما رو میرسونه به هنگامی عاشقی و هنگام اذان ظهر به افق تهران هم امروز ساعت 12:02 است. امیدوارم در کنار نیایش ها و عبادت های خودتون ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و ملتمسین دعا رو هم از یاد نبرید. در بخش از رادیو تهران بپرسید هم احکام مربوط به درآمدها رو مورد بررسی قرار میدیم. حجت الاسلام بر مسلمین جناب آقای دکتر فقیهی در کنار ما خواهند بود و شما هم اگر پرسشی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا در ادامه پاسخگوی شما باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما میتوانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقا فقیهی، سلام علیکم.
سلام و درود بر جناب عالی و شنوندگان محترم.
ارادتمندم، خیلی خوش آمدید به باغ فردوس. قبول باشه طاعت ها و عبادت های شما. حاج آقا، در بخش احکام درآمدها عزیزان پرسیدن که آیا خرید و فروش سکه حرامه؟
درود خدا بر شما و شنوندگان عزیز. سوال کلی و مبهمی است. همونطور که میدونید درآمد انسان باید از راه حلال و طیب باشه. اگر یقین نداریم که مالی از راه حرام تهیه شده، تصرف در اون مال از نگاه فقهای شیعه و مکتب شیعه مانعی ندارد و حلاله. اما اگر یقین داریم که مالی از راه حرام به دست آمده و به دست ما رسیده، حق تصرف بر اون رو نداریم. حالا سوال که الان فرموده بودن این که خرید و فروش سکه طبق عرف معاملات بازار جامعه اسلامی امریست مباح و نمیتوان بر اون اشکال شرعی بار کرد، مگر آنکه عوارض جانبی مثل اخلال در نظام اقتصادی کشور یا موجبات رنج و ناآرامی اقتصاد رو به بار بیاره. ولی فی نفسه خرید و فروش سکه امریست مباح.
بسیار عالی. کلن پرسیدن که حکم معامله طلا چیه؟ یعنی ما میتونیم طلا رو با طلا عوض کنیم؟
معامله پایا پای و معامله طلا با طلا اشکالی ندارد فی نفسه.
بله.
اما اگر از اون معاملاتی باشد که اکل ماز باطل اصطلاحا میگن، مثلا ما برنجی رو با برنج دیگر معاوضه کنیم، خب
بله،
و اون در واقع برنج دیگری رو که از کیفیت بهتری برخوردار هست به مقدار کمتر، برنجی که از کیفیت کمتری برخورداره به مقدار بیشتر، این رو فقها ها از باب اکل مال به باطل یا برخی معاملات ربوی محل اشکال میدونن که بحثیست مفصل، باید در قالب احکام ربا به اون پرداخت. ولی کلا معامله پایا پای یا معامله کالا با کالا امری جایز و مورد تایید عقود اسلام.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. سوال پرسیدند که شخصی زمینی رو برای نگهداری وسایلی اجاره داده، اما بعد متوجه شده اون شخصی که در واقع اجاره کرده اونجا رو، متوجه شده که اونجا برای کشاورزی هم مناسبه، بذر کاشته و از راه فروش محصولات کشاورزی امرار معاش میکنه. آیا صاحب زمین از این موضوع اطلاعی نداره؟ درآمد این شخصی که اونجا رو اجاره کرده حلاله یا خیر؟
بله، ببینید، در قراردادها اگر نوع بهره برداری از مال الاجاره صراحتاً تعیین شده باشه که فقط صرفاً برای استفاده انبار، بله، اگر بخواد موجه مستأجر استفاده دیگری بکنن باید رضایت موجر رو اخذ کنه. اما اگر عقد اجاره به صورت مطلق و کلی تنظیم شده باشه، من این فضای چند هزار متر رو از شما اجاره می کنم به ماهانه این مبلغ و تصریحی در مورد نوع بهره برداریش نباشه، اگر استفاده نامشروع و خلاف شرع نباشد جایزه و مشکلی نداره. مثلا در موارد خلاف شرعش اینه که فضایی رو اجاره کند و از اون فضا برای تولید مشروبات الکلی استفاده بکنه، اون معامله باطله و در واقع جایز نیست.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. آقای فقیه پرسیدن اگر پولی رو به شخصی بدیم تا با اون کار بکنه و ماهیانه مبلغی رو به ما پرداخت کنه، آیا این کسب درآمد اشکالی داره؟
اینجا باز برمیگردیم به همون امر مسئله ربا. اگر چنانچه، ببینید، ربا تقریبا از جمله عملیات هایی است که صرفا بدون هر گونه عملیات اقتصادی با پول انسان صرفا سودی رو دریافت کنیم، این میشه عمل ربا. اما ما تابع عقود دیگری هم هستیم. در فقه عقودی هست به نام مضاربه، مساقات، مزارعه. اگر نه، شخصی است که میدانید اهل کسب و کاره و با پولی که از شما میگیرد در قالب عقود اسلامی معامله میکنه، مثلا باش خرید و فروش میکنه، نقد و نسیه خرید میکنه، میتوانید در سود اون پول با شخص عامل شریک میشید. اینجا از شؤون این معاملات عقود اسلامی آن است که معاملات واقعی باشه، سوری نباشه.
و قرارداد باید نوشته بشه؟
بحث نوشتن قرارداد همین توافق بشه که معامله سوری نباشه و شخص با اون پول عملیات تجاری و اقتصادی انجام بده.
بله.
مثلا باهاش تجارت کنند، خرید و فروش محصولات مشخصی را انجام بده.
بله.
و در سود اون پول با شخص شریک بشید.
بسیار عالی.
این معامله ربوی نیست و از معاملاتی است که در قالب 14 نوع از عقودی که در فقه شیعه مطرحه، مثل عقد مزارعه و مزاربه، مشارکت، اینها قابل استیفاء منافع هست.
خیلی سپاسگزارم از شما. حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای فقیهی، ما رو خیلی دعا کنید. لحظاتون نیک و از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما و شما.
یاد
الله اكبر
اللهم انا لا نعلم منه الا
فسق و برکت کرده. رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من برد هم
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
ما وقتی می خواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی می گید؟ می گید اشهد ان محمدن. عبده و رسوله، عبده، عبودیتش بالاترین شأنشه، اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب.
اینجا در حریم تبرم رهاورد نسیم است این تراوت دلخواسته، نوری از بهشت، زمزمه رها در باد، مناجاتی از جان. اینجا رو به سوی خانه خورشید.
شراب می‌دهند حال دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
گوشه دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه سبع، آیات شریفه 10 تا 13. قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان